ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز شنبه 11 جوزای سال 1398 هجری شمسی، 27 رمضان سال 1440 هجری قمری برابر است با اول جون سال 2019 میلادی. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد ملاقات رئیس جمهور اشرف غنی با صدراعظم پاکستان عمران خان در عربستان سعودی، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتهوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. یک تعداد باشندگان خوست به طرفداری آتش‌بس راهپیمایی کردند. طالبان حملات را بر ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب شدیدتر ساختند. پاکستان 3 افراطی را به اتهام تمویل تروریسم به حبس محکوم کرد. تفصیل خبرها. تعدادی از باشندگان ولایت خوست دیروز در یک راهپیمایی خواستار آتش‌بس در جریان روزهای عید رمضان شدند. آنها گفتند که اقوام ولایت خوست بر ضد مخالفان آتش‌بس خواهند ایستاد. عبدالولی احمدزی، رهبر حرکت سیاسی همبستگی و تغییر، گفت: ما آرزو میکنیم، میخواهیم درید آتش بس شود. اگر طالبان، امریکا، ناتو و یا حکومت این خواست ما را نپذیرد، اقوام خوست بر ضد کسانی خواهند ایستاد که جنگ را انتخاب میکنند. راهپیمایان دیروز در خوست که با خود بیرق‌ها و شعارهای ضد جنگ را حمل می‌کردند، در یک اعلامیه گفتند آتش‌بس در جریان عید رمضان به همه فرصت می‌دهد تا اراده‌شان را در مورد صلح نشان بدهند. مقامات ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب می‌گویند طالبان برای حمله بر این ولسوالی آمادگی می‌گیرند. روح الله میرزاد، ولسوال کوهستانات، دیروز به رادیو آزادی گفت از دو روز به این سو جلب و جذب طالبان برای حمله بر این ولسوالی ادامه دارد.
اگر تمام پوسته هایی که ما در همی اطراف ولسوالی داشتیم با همه گیش تحرکات داشتن، طالب ها بیشتر از 20 نفر کشته و زخمی دارند و یک نفر هم از نیروهای خیزش مردمی شهید شده و 7 نفر ما زخمی داریم.
با گفته آقای میرزاد، مناطق اطراف ولسوالی کوهستانات را طالبان تصرف نموده و آنها را محاصره کردند. اگر نیروهای اضافی از مرکز به این ولسوالی نرسد، آنها با وضعیت دشوار مواجه خواهند شد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز اول جون در بازی‌های جام جهانی سال 2019 میلادی نخستین بازیش را انجام می‌دهد. تیم ملی کرکت افغانستان در شهر بریستول با تیم استرالیا مقابل خواهد شد. عزیزالله فضلی، رئیس کرکت بورد افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت تیم افغانستان در این بازی برنده خواهد شد. به گفته آقای فضلی، تیم کرکت استرالیا یک تیم قوی است و با آمادگی کامل آمده است، اما وی بالای بازیکنان تیم افغانستان باور دارد. مسابقه دیگر امروز در این جام جهانی بین تیم‌های کرکت سریلانکا و زیلاند جدید صورت می‌گیرد. تیم وست‌اندیز در این جام جهانی تیم پاکستان را شکست داده است. تیم کرکت افغانستان نیز در مسابقات تمرینی بر پاکستان برنده شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک محکمه در پاکستان 3 افراطی را بعد از متهم ساختن به تمویل تروریسم به حبس محکوم نمود. در اعلامیه اداره مبارزه با تروریسم در پاکستان که دیروز 31 ماه می به نشر رسید آمده است که این 3 نفر سپری کردن دوره حبس را آغاز کردند. در اعلامیه گفته شده 3 نفری که نامهایشان افشا نشده از رهبران گروه ممنوع اعلان شده جیش محمد می باشند که مسئولیت حمله 14 ماه فوریه را در بخش کشمیر تحت کنترل هندوستان به عهده گرفت. در این انفجار 40 سرباز هندی کشته شدند. بمب‌گذاری در آن وقت تشنج بین هند و پاکستان را به اوج آن رساند و دو کشور رقیب منطقه را به آستانه جنگ سوق داد. از آن وقت به این سو پاکستان در تلاش برای متوقف ساختن تمویل مالی افراطگرایان چندین نفر را بازداشت کرده است. سازمان همکاری اسلامی تصمیم ایالات متحده و چند کشور دیگر را که سفارتخانه‌های خود در اسرائیل را به بیت المقدس انتقال دادند محکوم کرد. رهبران 57 کشور اسلامی که در شهر مکه مکرمه در عربستان سعودی جمع شدند، همچنان بر این تصمیم آمریکا که مناطق اشغال شده تپه های جولان سوریه را همچون قلمرو اسرائیل به رسمیت شناخت اعتراض کردند. تپه های جولان در جنگ شش روزه عرب و اسرائیل در سال 1967 توسط اسرائیل اشغال شد. در همین جنگ اسرائیل شرق بیت المقدس را نیز اشغال کرد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در سال 2017 بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و امر کرد که سفارت این کشور در اسرائیل از تل ابیب به بیت المقدس انتقال داده شود. بعد از این تصمیم یک چند کشور محدود دیگر از جمله گواتیمالا اقدام مشابه مانند آمریکا را انجام دادند. اداره نظارت از انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید ایران به تعهداتش بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان ادامه می‌دهد، اما ذخایر آب سنگین و یورانیم غنی شده به درجه پایین این کشور در حال افزایش است. بر اساس گزارش 4 ماهه این اداره که دیروز به کشورهای عضو این اداره ارسال شد، ایران محدودیت‌هایی که در موافقتنامه یاد شده است عملی کرده است. ایران در سال 2015 میلادی با 6 قدرت بزرگ جهان توافق کرد که در بدل کاهش تعزیرات بین المللی برنامه هسته‌ایش را محدود می‌سازد. ایالات متحده آمریکا در سال گذشته میلادی از این توافقنامه خارج شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران را ناقص خوانده و تعزیرات این کشور را دوباره بر ایران اعلان کرد. و در ایالت ویرجینیای آمریکا حداقل 11 نفر در نتیجه تیراندازی کشته شدند. چنین معلوم می شود که یک مامور ناراضی در شهر ساحلی ویرجینیا بیچ بر بنای شاروالی فایر کرده است. به گفته پلیس محلی این فرد مسلح به شمول یک مامور پلیس 6 نفر دیگر را زخمی کرده و خود وی هم در تیراندازی جوابی پلیس کشته شده است. پایان اخبار. ساعت 9:07 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان در حاشیه اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی در مکه مکرمه ملاقات کردند. یک تحلیلگر میگوید
پیش از اینکه عمران خان به سعودی بره، محب مشاور شورای امنیت افغانستان همراه آقای اندرویی وزیر داخله به پاکستان رفتند. با پاکستان تفاهم کردند که بعد هر دو رهبران اشرف خانی عمران خان در عربستان سعودی با یک دیگر ببینند.
در پل خمری چک پست های امنیتی بیشتر شده است و مردم از آن استقبال میکنند. یک باشنده این شهر گفت
چک پوینت هایی که در اطراف و اکناف شهر پل خمری گرفته میشه ما راضی هستیم، در صورتی که اینا دائمی باشه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. معرفی چهره های تیم کرکت افغانستان در برنامه فیلی کارنامه های حمید حسن را خواهید شنید. صحبت در مورد بازی کرکت پاکستان و وست اندیز و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
اولین چیزی که ما در قسمت طفل باید در نظر بگیریم، اولین حقی که باید با او قائل شویم حق طفل بودن است.
در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حالی که رابط سیاسی و تجارتی کابل با اسلام‌آباد با تنش‌های مواجه است، رئیس جمهور افغانستان با صدراعظم پاکستان در عربستان سعودی ملاقات کرده است. آنها در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با هم ملاقات کرده روی مسائل مهم گفتگو کردند. گرچه تا هنوز جزئیات این گفتگو نشر نشده، اما برخی کارشناسان در کابل به این باورند که در حال حاضر تلاش‌ها برای بهبود رابط بین افغانستان و پاکستان افزایش یافته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان دیروز در شهر مکه در عربستان سعودی با صدر اعظم پاکستان ملاقات کرد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی و عمران خان در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مکه با هم ملاقات کرده، روی پروسه صلح و مصالحه در افغانستان گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان، عمران خان و محمد اشرف غنی تلاش ها در زمینه آغاز گفتگو با طالبان را مورد ارزیابی قرار دادند. در اعلامیه گفته شده است که صدر اعظم پاکستان از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند و این تلاش ها برابری افغان ها پیش برده خواهد شد تا یک راه حل را برای ختم منازعه در این کشور پیدا کند. عمران خان گفته است که سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان یک زمینه دیگر خواهد بود تا سیاسیون این دو کشور روی توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی با هم گفتگو کنند. اما تا هنوز تاریخ سفر رئیس جمهور غنی به اسلام آباد اعلان نشده است. نعیم الحق، دستیار خاص صدر اعظم پاکستان، دیروز از طریق تویتر نوشت که رهبران این دو کشور حدود یک ساعت روی مسائل مختلف با هم صادقانه و دوستانه صحبت کردند. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان که به تاریخ 28 می در راولپندی با جنرال قمر بجوال لوی دریستیز پاکستان ملاقات کرده بود، نیز در جریان ملاقات رئیس جمهور غنی با عمران خان حضور داشت. عربستان سعودی روابط نزدیک با پاکستان دارد و اخیراً روابط بین کابل و اسلام آباد با تنش‌های بیشتر همراه بوده است. آیا در ملاقات دیروز بین رهبران افغانستان و پاکستان عربستان سعودی نقش داشته است؟ احمد سیدی، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، با اشاره به این نکته به رادیو آزادی گفت:
پیش از اینکه به عمران خان به سعودی بره، محب مشاور شورای امنیت افغانستان همراهی آقای اندرویی وزیر داخله به پاکستان رفتن، با پاکستان تفاهم کردن که بعد هر دو رهبر اشرف غنی و عمران خان به عربستان سعودی با یک دیگر ببینن، ملاقات کنن. این قبلا دو روز پیش بلان شده بود. در ضمن ولیعهد عربستان سعودی که زیاد دوست پاکستان است، او هم پافشاری داشت که اونجا ببینن. یعنی وساطت عربستانی و هیئت افغانی که به پاکستان رفته بودن این زمین سازی را آماده کردن که اشرف غنی با عمران خان به عربستان سعودی ببینن.
ملاقات بین محمد اشرف غنی و عمران خان در حال صورت گرفته که تا هنوز هم حریم هوایی پاکستان برای پروازهای افغانستان مسدود است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی این موضوع را با عمران خان صدر اعظم پاکستان مطرح کرده و از وی خواسته است تا به پروازهای افغانستان در حریم هوایی آن کشور اجازه داده شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام‌های امنیتی ولایت بغلان از ایجاد پست‌های امنیتی جدید خبر می‌دهند. با گفته مقام‌ها، این پست‌ها به هدف بهبود وضعیت امنیتی در روزهای عید سعید فطر ایجاد شدند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
تلاش برای تأمین امنیت شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان و شهرهای بغلان با افراز پوسته‌های ثابت و سیار امنیتی اقدام ویژه به خاطر امنیت بهتری عید. جنرال نیاز محمد نیازمند، قمندان امنیه ولایت بغلان که به تازگی به این پست مقرر شده است، میگوید آمده است تا از هر راه ممکن امنیت بیاورد.
ما به خدمت اولس بغلان آمدیم، باید به خدمت بر از اینا کنیم و بر از اینا باید ما امنیت بیاریم به هر رقم که میشه.
عده با ستایش از این اقدام پلیس میگویند باید همه همکار پلیس باشند.
اگر می چکمانه خیز آفتر سا در خود داشته باشند ما خوشیست میکنیم. از نیروهای امنیتی ما درست سازدار هستیم و همکار بسیار خوب هستند. نبازی امنیتی انشالله خوب است.
و از شهروندای پلخمریه خواهش ما ای است که در مقابل پلیس زورگویی نکنند. میبینیم یک تعداد میاد بسیار زشت میرن همراه پلیس، اما باز هم پلیس خیلی مؤدبانه همراهشان رفتار میکنند.
و اما عده دیگری میگویند این کار مقطعی است و باید به شکل دوامدار چون این بازرسی های وجود داشته باشد.
این پوینتو کار خوبی است، همیشه باشه، هر وقت باشه، بر خاطر نظم و دیسپلین بین شهر، به خاطر موترهای پیشکی و بیبندوبار یگان بی‌نظمی گپا کار خوبی است، به شرطی که دوامدار هر روز باشه.
چک پوینت هایی که در اطراف و اکناف شهر پلخمری گرفته میشه ما راضی هستیم، در صورتی که اینا دائمی باشه، نه اینا وقتی یا مثال گاهی اوقات به شوق خود بیان چک پوینت بکنن، اینا دائمی باشن. ما با امنیت دائمی ضرورت داریم، نه با امنیت موقتی.
این بازرسی از موترها در حال صورت می گیرد که بغلان در حال جنگ است و هر از گاه پوسته های امنیتی مسیر سمنگان بغلان، بغلان کندوز و دوشی پلوخمری مورد حملات طالبان قرار می گیرند و رفت و آمد همه را به خطر می اندازند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه واشنگتن پست با حملات اخیر در کابل و ناکام شدن نشست مسکو برای رسیدن به یک توافق آتش بس تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، حملات کابل بعد دنبال 3 روز گفتگو در مسکو که بدون پیشرفت قابل توجه پایان یافت رخ دادند. در ادامه آمده که حتی امیدواری هم برای اعلام آتش بس در جریان روزهای عید به چشم نمی خورد. با آنکه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روز جمعه در فیسبوکش از آتش بس توسط طالبان در روزهای عید خبر داد، اعضای گروه طالبان در اعلامیه‌هایشان این خبر را رد کردند. آقای کرزی در روز پایان نشست مسکو گفت که دیدارهای سیاسیون با طالبان خیلی مثبت بود و آنها خرسند هستند. به نوشته واشنگتن پست، عید فطر پارسال با 3 روز آتش بس امیدواری ها را برای حل جنگ بیشتر ساخته بود، اما حالا شاید عملی شدن این انتظار دشوار به نظر می رسد. نشریه دفنس پست هم به حمله روز جمعه در کابل تمرکز کرده است. انتحار کننده دیروز کاروان نیروهای بین المللی را در ناحیه نهم کابل هدف حمله قرار داد که در نتیجه آن 4 تن جان دادند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. حمله ساعت 8:45 دقیقه صبح جمعه رخ داد. دفنس پست با نقل سخنگوی ماموریت حمایت قاطع گفته که در این حمله 4 سرباز آمریکایی به صورت سطحی زخم برداشتند. در ادامه آمده، هنگامی که نیروهای آمریکایی از یک منطقه به منطقه دیگر در کابل می روند، از وسایطی که کاملا مسئول است استفاده می کنند. طالبان مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. نشریه به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم نوشته که گفته است آنها در عقب این حمله قرار داشتند و در نتیجه آن 10 سرباز یا افسر خارجی را کشتند. دفنس پست همچنان نوشته که طالبان همواره پس از حملات در مورد قربانیان مبالغه می کنند. نشریه به حمله انتحاری پنجشنبه در برابر اکادمی نظامی مارشال فهیم در کابل هم تمرکز کرده که در نتیجه آن 6 تن کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. به نوشته نشریه، این حملات پس از آن صورت گرفتند که نماینده های طالبان در مسکو با شمار از سیاسیون افغانستان دیدند، اما این دیدارها هیچ نتیجه نداشت. رئیس جمهور افغانستان در اوایل ماه رمضان برای آتش بس در تمامی کشور پیشنهاد کرد، اما طالبان با رد آن به خشونت هایشان ادامه دادند.
9 8 7.
انتحار کننده با استفاده از
میدشت گرنهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندگی
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی.
بلم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه گریون دو زدونگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
شنوندگان گرامی، سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه می گوید در جریان یک ماه در ولایت ادلیب در سوریه حدود 950 تن کشته شدند. به گفته این سازمان، از 3 اپریل تا حال 288 فرد ملکی به شمول 67 کودک در نتیجه تیراندازی نظامیان روسی و نیروهای اردوی سوریه جان دادند. این در حالی است که سازمان ملل متحد میگوید از ماه اپریل به این سو حدود 270 هزار تن در نتیجه جنگ ها در سوریه بیجا شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در نتیجه افزایش جنگ ها در جریان یک ماه گذشته در ولایت ادلیب در سوریه 948 تن کشته شدند که حدود یک سوم آنها را افراد ملکی تشکیل می دهند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه دیروز 31 می گفت از تاریخ 30 اپریل سال جاری تا اکنون 288 فرد ملکی به شمول 67 کودک در سوریه کشته شدند و این تلفات در نتیجه تیراندازی نظامیان روسیه و نیروهای اردوی سوریه صورت گرفته است. به گفته سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه در جریان همین مدت 22 تن به شمول 10 کودک در نتیجه تیراندازی شورشیان بر مناطق تحت کنترل نیروهای طرفدار رژیم بشار الاسد کشته شدند. در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی یک توافق به خاطر جلوگیری از تهاجم گسترده نیروهای طرفدار رژیم بر ولایت عدیب و مناطق اطراف آن صورت گرفت. این مناطق در کنترل گروه هیئت تحریر الشام متحد سابق شبکه القاعده قرار دارد. به گفته سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه، اما رژیم بشار الاسد و متحد آن روسیه از ماه اپریل به این سو حملات مرگبار هوایی و راکتی را بر مناطق تحت کنترل شورشیان افزایش دادند و در حاشیه این مناطق برخوردهای مسلحانه نیز صورت گرفته است. این در حالی است که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین 31 می گفت در ولایت عدلیب به آتش بس نیاز بوده و لازم است که تروریستان تیراندازی بالای اهداف ملکی و تأسیسات را متوقف سازند که به شمول میدان هوایی در غرب ولایت عدلیب نیروهای روسی در آن مستقرند. ایالات متحده آمریکا و ترکیه از گروه‌های مختلف شورشیان، اما روسیه و ایران از رژیم بشار الاسد حمایت می‌کنند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز در یک کنفرانس مشترک خبری با مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در برلین گفت: ما مشکلات مختلف را مورد بحث قرار خواهیم داد. طبعا در مورد وضعیت سوریه و اوضاع خیلی شکننده در لیبیا گفتگو خواهیم کرد. به گفته سازمان ملل متحد از ماه اپریل سال جاری به این سو حدود 270 هزار تن در نتیجه جنگ ها در سوریه بیجا شدند و ادارات این سازمان مجبور شدند تا فعالیت هایشان را در برخی مناطق این کشور به حالت تعلیق قرار دهند.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخونید، بشنوید و ببینید.
تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار در مسابقات جام جهانی راه یافت است. در بازی‌های جهانی سال 2019 افغانستان امروز اولین بار به میدان می‌رود. این بازی با تیم ملی کرکت استرالیا ساعت 5 عصر به وقت کابل در شهر بریستول انگلستان برگزار می‌شود. رادیو آزادی در برنامه‌هایش بازیکنان تیم ملی افغانستان را به معرفی می‌گیرد. در این برنامه فرشتنگاه حمید حسن بازیکن تیم افغانستان را معرفی می‌کند.
امید حسن از جمع بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان است که در اوایل با این تیم یک جا شد. حسن در اول ماه جون 1987 میلادی در ننگرهار به دنیا آمده است. او در انگام درخشش خوب خود به عنوان ستاره تیم ملی کرکت افغانستان مصدوم شد و یک مدت زیاد از مسابقات کرکت دور ماند. او برای مسابقات تمرینی جام جهانی کرکت امسال یک بار دیگر با تیم افغانستان پیوست. امید حسن از برترین بالرهاست که در 33 مسابقه یک روزه 58 بازیکن تیم حریف را از میدان خارج کرده و در 22 بازی 20 آوره توانسته 32 وکت حاصل کند. حسن خوب بتینگ یا توپزنی می کند. اوسط دوشو در مسابقات 20 آوره بیش از 7 دوش و در بازی های یک روزه نزدیک به 17 است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تیم کرکت وست ایندیز پاکستان را با تفاوت 7 وکت شکست داد. پاکستان برای وست ایندیز روز گذشته در بازی هایی که در انگلستان برگزار شد 106 دوش هدف تعیین کرد. وست ایندیز با انجام 108 دوش و از دست دادن 3 بازیکنش برنده این مسابقه شد. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده است.
This is
gone for the big one. What a shot!
به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2019 میلادی، تیم پاکستان در بازی روز جمعه در برابر تیم وست اندیز شکست خورد. بازیکنان وست اندیز توانستند با تفاوت 7 وکت و 35 آور و هدف دست یابند که تیم پاکستان برایشان تعیین کرده بود. بازی میان این دو تیم از آغاز به نفع پاکستان نبود. پاکستان خلاف توقع تمامی بازیکنانش را در آور 22 با به دست آوردن 105 دوش از دست داد و 106 دوش را برای تیم وست اندیز هدف تعیین کرد. اوشن توماس بالر وست اندیز با بیرون کردن 4 بازیکن تیم پاکستان بهترین بازیکن این مسابقه اعلام شد. تماشاچیانی که در بازی روز جمعه در استادیوم شهر ناتنگام انگلستان از تیم پاکستان حمایت می‌کردند در ختم بازی مایوس به نظر می‌رسیدند. پاکستان در بازی تمرینیش در برابر تیم افغانستان نیز شکست خورده بود، اما وست اندیز در بازی تمرینی با آفریقای جنوبی برنده شده بود. به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت امسال، تیم ملی کرکت افغانستان و استرالیا روز شنبه با هم رویارویی می‌کنند. بانک استرالیا تیم قوی مسابقات محسوب می‌شود، اما تیم ملی کرکت افغانستان نیز در سال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیر داشته است.
صحبت بود در مورد بازی دیروزه بین تیم‌های کرکت پاکستان و وست اندیز که در آن وست اندیز برنده برآمد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و ساره سرمان
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، طوری که شنیدید برنامه زیر آسمان کبود از ساعت 2 تا 4 امروز به نشر میرسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، سوالها، نظریاتتان و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید.
رنگ های زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه آقای کامیار یکی از روانشناسان افغان داریم. چون امروز روز طفل است، در افغانستان چقدر مردم برای حقوق طفل احترام قائل هستند؟
اولین چیزی که ما در قسمت طفل باید در نظر بگیریم، اولین حقی که باید به او قائل شویم حق طفل بودن است. ما در زمان طفولیت یک طفل از او انتظار یک انسان بزرگ بودن و رفتارهای بزرگ نباید داشته باشیم. بعدش حقوق اجتماعی و حقوق بیرونی و ظاهری اطفال، همون چیزی که شما روزمره با او سر و کار دارین، حق تعلیم و تربیت، حق تفریح سالم، حق خورد و خوراک و حق آموزش های اضافی که او را در زندگی و در راستای زندگی آرام آرام کمک میکنه تا با جامعه خودش هماهنگ بکنه، اینا مجموعه از حقوق و نیازهای اساسی کودک هست که ما با اونا باید قائل شویم.
چقدر در افغانستان به نظرتان این مردم احترام میکنن و مراعات میکنن چون این چیزایی را که شما یادآور شدید؟
بسیار کم ایره در نظر میگیرن، به خاطر از اینکه در جامعه ما بزرگان ما هم کسانی جز اطفال نیستن، چون اونا هم از زمان طفولیت با همی فلتری که اطفال فعلی ما عبور میکنن، اینا هم از همی فلتر گذشتن، با همی بی‌توجهی ها بزرگ شدن، با همی نیازهای درونی بزرگ شدن، با همی کمی ها و کاستی ها بزرگ شدن. بنابراین چون خودشان تجربه عمیق و تجربه طبیعی از رسیدن به هم حقوق درونی و هم حقوق بیرونی، هم حقوق باطنی و هم حقوق ظاهری، چون تجربه عمیق از حقوق ندارن، در موارد بسیار بسیار کم و بسیار اندکی این چیزها را در نظر میگیرن و برعکس گمان میکنن که حق یک طفل امکان داره حق پوشاک و خوراک باشه، در حالی که یک طفل تنها جسم نیست، تنها بدن نیست و تنها نیازهای بدنی او نمیتونه نیازهای باطنی او را هم رفع بکنه. حق یک طفل حق عاطفه دادن به اوست، حق یک طفل حق توجه کردن به اوست، حق یک طفل حق عشق ورزیدن به اوست. و خبر خوب ای است که اندک اندک این موضوعات حالا اهمیتی پیدا میکنن و پدر و مادرها هم به طرف بیداری میرن، تا یک جایی این موضوعات تلاش میکنن، حداقل کوشش میکنن که در نظر بگیرن و این حرف خوب است.
خیلی ممنون،
وقت بخیر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. تعدادی از باشندگان ولایت خوست دیروز در یک راهپیمایی خواستار آتش بس در جریان روزهای عید رمضان شدند. آنها گفتند که اقوام ولایت خوست بر ضد مخالفان آتش بس خواهند ایستاد. مقامات ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب میگویند طالبان برای حمله به این ولسوالی آمادگی میگیرند. روح الله میرزاد ولسوال کوهستانات دیروز به رادیو آزادی گفت از دو روز به این سو جلب و جذب طالبان برای حمله به این ولسوالی ادامه دارد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز اول جون در بازی های جام جهانی سال 2019 میلادی کرکت نخستین بازیش را انجام می دهد و این بازی در شهر بریستول با تیم استرالیا صورت می گیرد. یک محکمه در پاکستان 3 افراطی را بعد از متهم ساختن به تمویل تروریسم به حبس محکوم نمود. در یک اعلامیه اداره مبارزه با تروریسم در پاکستان که دیروز 31 ماه می به نشر رسید آمده است که این 3 نفر سپری کردن دوره حبس را آغاز کردند. سازمان همکاری اسلامی تصمیم ایالات متحده و چند کشور دیگر را که سفارتخانه های خود در اسرائیل را به بیت المقدس انتقال دادند محکوم کرد. اداره نظارت از انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید ایران به تعهداتش بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان ادامه می‌دهد، اما ذخایر آب سنگین و یورانیم غنی شده به درجه پایین این کشور در حال افزایش است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مش را خواهید شنید، اما پیش از آن آشیانه را داریم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، آیا چنین اتفاق افتاده که با اقاربتان قطع رابطه کرده باشید؟
قطع رابطه قی بچه های کاکایم کردیم دای نوا بودم سر مردیم نمانندشان.
قطع پیوندها میان خانواده ها چی زیانهایی را به بار می آورد؟
قطع کردن روابط میتونه شخصیت ما را، هویت ما را، اعتبار ما را، عزت ما را، آرامش ما را همش صدمه بزنه و تخریب بکنه.
آیا از نگاه دین مقدس اسلام قطع روابط میان خانواده ها مجاز است یا خیر؟
در اسلام به هیچ وقت قطع رابطه جایز نیست.
دوستان گرامی، موضوع این برنامه قطع روابط با اقارب و خویشاوندان است که چرا برخی خانواده ها با اقارب خود قطع رابطه می نمایند. قطع روابط کار درست است یا نه؟ و قطع روابط از نگاه اسلامی و اجتماعی چگونه یک عمل است؟ در این باره بر علاوه گزارشی که نظر عالم دین و یکی از استادان بخش علوم انسانی شامل آن است، پارچه تمثیلی را نیز در این باره داریم. من فوزیه نوری هستم. نخست گزارش همکارم مهریه انوری را در مورد موضوع قطع روابط با اقارب را میشنویم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، قطع روابط به معنای رسیدگی نکردن و محبت نداشتن نسبت به نزدیکان است. اما در جامعه افغانی دیده شده برخی از خانواده ها ترجیح می دهند به جای خودگی و اقارب با دوست یا همکار خود یا با کسانی که کاملا از نظر اقتصادی و اجتماعی در یک جایگاه اجتماعی قرار دارند ارتباط نزدیکتر داشته باشند. آگاهان اعتقاد دارند بهتر است رابطه در درجه اول با بستگان و دوستان قدیمی صورت گیرد. از سوی دیگر به لحاظ علمی نیز تأثیر دوستی و ارتباط با خویشاوندان بر بار روانی افراد جامعه تأثیر می گذارد و قدر روابط را کاهش می دهد. مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین عوامل کمتر شدن رفت و آمدهای فامیلی بوده و این امر سبب می شود خانواده ها کمتر همدیگر را ببینند. در نتیجه کدورت ها افزایش می یابد تا سرحد قطع پیوند ها. خانم مدینه باشنده شهر کابل کسی است که تنها زندگی می کند و با اقارب خود قطع رابطه کرده. وی علت قطع رابطه خود را آزار و اذیت می داند که از سوی آنان دیده است. بقیه گپ ها را از وی می شنویم.
قطع رابطه قی بچه های کاکایم کردیم، قی بچه کاکای پدرم کردیم که در 4-5 سال قطعشام نگف نزدیم، هیچ رفت رو نکردیم، هیچ دموطن خودمان رفتیم. عدسته که یاد بسیار خاطره بعد قیمه کردن همی 13 نفر فامیل خانه پدرم که مرد، یا هیچ فاتیه خانم نشدم، هیچ در خیر شرم نامدن، هیچ فاتیه پیشم هم یک دملی کوچه یک دست بالا نکدم پیشم هم. باز یک چند تا درخت توت بوده از ما، ای را من سودا میکدم یا نمیماندم، میرفتم از امیجا سالن یا که مرا میدیدن یک طرف خود میکشیدم میرفتن. خود امید یک سال کامل قطعشان برو بیا برو بیا دست بزدن، دست هوا دادن، چادرم کش کدن، کالایم چیر پیر کدن، ای تو به اندازه که به خیلی که مرا و بینی رساندن. آخر که نشد رفتم در محکمه چارکار، گفتم همین ملک و موظف دولت شود ولی نهی بچه های کاکایم بخوردش، چرا که قیمه رابطه خوبش نکدن. آلی هم ندارم قطعشان، خودم هم میگویم که روز روزی که مردم دی نوابدون که سر مردم نمانندشان.
لیلا کارمندی یکی از ادارات دولتی میگوید قطع روابط که معمولاً در اثر کشیدگی های فامیلی رخ می دهد، نباید دامنه آن را وسیع سازیم، بلکه بهتر است از خود گذری کنیم. قسمی که من با برادرم جنگی بودم، ولی دوباره پیوند خود را مستحکم ساختم و آشتی نمودم.
یک سال پیشتر ممرای برادرم قطع رابطه کرده بودم سر یک مسئله دوای ما خیسته بود، مگذره قار کرده بودم که چون در یک معامله که رفتم در یک محفل عروسی نوسی خالیم بود که رفتم اونجا راستی که پدر تنها احساس کردم که برادرم در دیگه میسیشته بود و من در دیگه میسیشته بودم، اما او پشیمون بود و من پشیمون و آغوش بسیار باز خودش هم آمد دستایی من ماش کرد چون من کلان خانه هستم.
محمد عمر باشنده قابلبای کابل میگوید باری با خانواده خسرم قطع رابطه کردم، اما زمانی متوجه شدم و از این کار پشیمان گردیدم و برای پوزش خواهی نزد آنان رفتم، اما با تمسخر و رویه نادرست آنان روبرو شدم.
خسرانم زیاد پولدار بودن و ما وضعیت اقتصادیم کمک خوب نبود و این خاطر همیشه که می رفتم خانه از مرا گپایی که مثلا به شخصیت خودم خوب نبود خسر برایم به ما می گفت و وقتی که نمی رابطه را قطع کردم بعد از اون خودم پشیمان شدم. بعد از یک سال ما خواستم که برم پیششان و معذرت خواهی بکنم و این رابطه را پس ما ادامه بدم و وقتی که رفتم و اینمی خسر برایم گپای نشدار می گفت که مرا بسیار خوشم نمی آمده و شایی گپ از یاد می گفت که قهر دیوانه نقص دیوانه.
گفته می شود قطع روابط با اقارب و بستگان پیامدهای منفی برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. ضرب المثل است که می گوید فرد موفق کسی است که همه کس را می شناسد، نه این که همه چیز را می داند. صمیم عارفی یکی از کارمندان دولت به این باور است که قطع پیوندها انسان را بیمار و افسرده و حتی فرد منفرد از جامعه می سازد، ولی در بعضی موارد که باعث ناراحتی خانواده شود شاید مجبور به این عمل ناپسند شویم.
چون انسان یک موجود اجتماعی است و در اجتماع که زندگی میکنه باید روابط با دوستا و اقارب خود داشته باشد، چون همین روابط است که ما شما زندگی ما را بهتر میسازه و از زندگی خود لذت میبریم و کسی که قطع روابط میکنه یعنی به این معنا که موجود زنده نیست. خب مشکلات در بین ما مردم ها هست و یکان مشکلات پیش میاد، اما انسان میتونه از دور نادیده بگیره روابط خود ادامه بده.
خداوند تعالی کسانی را که با خویشاوندان خود قطع رابطه می کنند در 3 جای قرآن مورد لعن و نفرین قرار داده است. قرآن مجید قطع رابطه با خویشان و نزدیکان را مایه سرفگندگی و بدبختی و سیروزی دانسته و سرانجام بد را برای قاطعان رحم و کسانی که از فامیل خود می برند پیش بینی کرده و از زیانکاران خطاب می کند. سید کریم الله عضو بخش علما و روحانیون وزارت اقوام و قبایل در مورد این که دین مقدس اسلام در مورد قطع رابطه چی گفته است چنین میگوید:
زنورد خط رابطه دین اسلام و جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم صاحب شریعت نکته های خوب و زیبایی را برای ما بیان کرده که ما مسلمان ها در زندگی خود باید تطبیق بکنیم. همچنان آیه قرآن کریم و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که یک مسلمان با دیگر مسلمان وقتی خط رابطه میکنه به معنی که صله رحمی خود را قطع کرده. حتی این که اسلام و پیامبر صلی الله علیه و سلم با مشرکین هم قطع صله رحمی نداشتند و خاطر بشر دوستی شد. وقتی که ابولهب یا ابو جهل یا که مریض میشید پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر بشر دوستی به خاطر ارتباط قائم کردن که دین اسلام پیش برو با مشرکین، پیامبر صلی الله علیه و سلم به عیادتشان میرفت. در اسلام به هیچ وقت قطع رابطه جایز نیست.
جامعه شناسان به این عقیدند که در گذشته خویشاوندان از سطح درآمد و تحصیلات تقریبا یکسان برخوردار بودند و در یک شهر و منطقه زندگی می‌کردند. حتی از لحاظ سیاسی نیز نظرات هماهنگی با یکدیگر داشتند. به همین دلیل رفت و آمدهای فامیلی بسیار مطلوب و کارساز بود، در حالی که امروز دلایل مختلف سبب کاهش روابط و یا هم قطع روابط خویشاوندی شده است. این که راه بیرون رفت این مسئله چیست؟ سخنان را از دکتر ضیاءالحق شمس استاد علوم انسانی میشنویم.
این مسئله اجتماعی هست. ما انسان ها موجودات اجتماعی هستیم و به همدیگه مربوط هستیم. سخت میشه وقتی که این مربوط بودن به همدیگر قطع میشه. چیزی که بسیار در این وسط مهمه هست ادامه زندگی خانوادگی و دوستی هست که ما در یک محیط در یک فضا داریم با هم. به این دلیل انسان ها چون میفهمند که در آینده هم در ارتباط هستن نباید بتانن رابطه خود قطع بکنن و یا نباید طرفدار ازی باشن که رابطه ها قطع شه. و این در شرایط مختلف هر قدر فضا اجتماعی خشن باشه ما را ممکن احتمال وجود داشته باشه که ما بیم قطع کنیم رابطه ها را، و اگر فضای اجتماعی کمی سالمتر و ملایمتر باشه شاید ما طرفدار قطع رابطه ها نباشیم. جامعه الگوهایی را به وجود میاره و داره که در اون الگوها هم تایید روابط ممکن است و هم قطع روابط. در سالهای جنگ ما بیشتر قطع روابط طرفدار بودیم و گروه های هم خانواده ای که به اساس خون بسته هستند اونها را به خاطر حفظ جان و امنیت نزدیک میکرد، ولی گروه ها و رابطه های دیگه ای را که دورتر بودن اونها را قطع میکرد. از این خاطر ما میبینیم که در افغانستان رابطه قومی محکم‌تر است. خوب مدیریت شما ممکن است فرصت‌های بسیار خوب مدیریتی بر جامعه باشه و قطع کردن روابط میتونه شخصیت ما را، هویت ما را، اعتبار ما را، عزت ما را، آرامش ما را همش صدمه بزنه و تخریب بکنه.
برنامه هفتوار آشیانه برای خانواده‌ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش می‌گردد. شنونده‌های عزیز، اکنون بر ارتباط موضوع قطع رابطه با اقارب پارچه تمثیلی را که من مهری انوری نوشتم، ممثلین ما هر یک صدیق بشار دوست، عبدالمنان حمیدی و شاه محمد نوران آن را اجرا نمودند.
میبینی خوره؟ فقط که تو مات از بیخ بطه باشه، هیچ کس نیست که بیاید میدان یک رقص بازی کنه.
هیچی بگویم بگم ننوی زنده باشه دختر خود باید تو یک آدم بیکست و بیکوی داده در نقمش مورو مثل نخیشش
بازو بازو الهی مبارد بازو
بیادرا ای بسیاری میزا کلش خالی است، چطور که کس نامده؟
ما چه والا مام نمیفهمم، بجای یک غورینان دو غوری میخورم.
تو خو راست میگی، مگم دارسی که یک چپچرخک نبود آرسی نیست. تا جایی که دیدیم زن گل محمد خان چندان رابطه کتکس نداره که محفلش خالی است.
باش که اون گل محمد خان خودش آمد که پرسان کنیم ازش. او گل محمد خان کجاستی؟ خیش قم کجاست؟ اینجا خو من هیچ کسا نشناختم، چرا که یکان تایان که هسته اون بیگانه معلوم میشه. ما بیخیت رو اشتباه کردم، گفتم البته در کدام آرزی کس دیگه آمدیم. ایچه قسم از او بیادر من خو نفهمیدم خدا راستی.
مچم گل آقا جان که چی بگویم برد هستی که شاید بین گل شاید سینه می زن هست زن آبروی من بود. من هم چی بگویم مال بر از این مردم چی بگویم؟ باش که طرف تیر خود بیارم از این طرف برون که یاس با سوال نکنن. او زن آبروی ما خود رفت، دیدی که عروسی چقدر سرد بود ها؟ هر کدام میگفت که از خودکی ها نامدن خیرت باشه. با کی میشد بگویم که زن امکت کل عقارب و از خودکی ها سر موضوع این آن قطع رابطه کدن؟ تمام نان با اوتلی مان، آل دیگه هم نان ما رفت هم نام ما.
اوف دیگه نگو، دیگه نگو که خودم دارسی بسیار جگرخون بودم، پیش خدایم بسیار کم آمدم. خودشان هم کل کارا را پیش بردن و هم ما را کنایه میگفتن که یا امرای از خودی خود قطع رابطه کردن، خدا خیر ما را پیش بیاره.
او زن کلش دست خودت است، قطع بیادر و زن بیادر تو نداری، قطع قاره من خو بیخی قطع رابطه کردی.
بس از دیگه بس بس مردکه که بیخی قطعی گپام دلم به ترقیدن آمده. آلا دیگه چی بگویم، آلا خوش شد میرم از کلشان مزدت خواهی میکنم، دیگه نمیتونم قسم بیا بگیره بکشم.
ای آلا دیگه چی فایده، من رفتم دیگه که وقت نماز است، خودت میفهمی و کار تو زن، من رفتم.
دوستان گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه با اتمام میرسد. تا برنامه دیگر خدا نگهدار، با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
مربای
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 مربای مش
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه سلام علیکم، چطور هستین امرای تلفونای موبایلتان؟ خدا کنه که پیسه که در تلفونایتان دارین ناق ناق و بدون مصرف و به بهانه های مختلف از طرف شرکت های مخابراتی زده نشه و مسجایتان هم امطور جور و فعال باشه و قرار مسجکانی کده برین. میریم سراغ مطالب برنامه مربای مرچ ای هفته. در شروع برنامه سر به خانه مامور الفشا میزنیم و میشنویم که چی گپ است.
او مردکه، ای تکره برای چی خریدی ها؟ نه که پرده و توشکای خانه را نو میکنی چه بلا؟
نه، ای را برای دیگه کار خریده منی.
بخیالم که برای من خریدی که کالا جور کنم چطور؟
ای نه اوزن، کس را دیده باشی که از یک تکر چند جور کالا جور کرده باشه ها؟
فهمیدم، ادمن چت خانه را مسطح میکنی، چرا که دزمستان چکک کده چکک کده بیخی لکه لکه شده.
نه اوزن، گفتم که ای را برای دیگه چیز خریده وی؟
برای چی خریدی خو نفهمیدم دیگه.
از این تکه برم چند دانه خلطه جور کو. او روز در یک رادیو شنیدم که استفاده از خلطای پلاستیکی بسیار خطرناک است، از این خاطر تکه خریدم که برم چند دانه خلطی تکهی جور کنی. یعنی وی
چند دانه خلطه را چی در فرقت میزنی و الف شا؟
هی خود تو هر روز مثل پدرت که دارسیم لست نوشته میکد، لست نوشته میکنی که سودا بیار، باز میگی که خلطه را چی میکنی؟
خب گمش کو، برای چی خلطه جور کنم؟
گوش کو زن، یه خلطه برم جور کو که دو کچالو بیارم، یه خلطه جور کو که پیاز دو پرتمنی، یه خلطه برای میوه جور کو، یه خلطه برای بوره جور کو، یه خلطه برای نان خشک جور کو و همطور برای هر چیز یک دانه خلطه جور کو که در جیبم باشه. نی که دیگه از